فصل هشتم. صوفی پیشنهادم رو قبول کرد و رابطه ما خیلی جدی شده بود. وقتی راجع به بعضی تجربه هایم با او حرف می زدم، با بیعلاقگی گوش می کرد و مثل بقیه پزشک ها به ماورا اعتقادی نداشت. زال هم با دختری که در جلساتش می آمد ازدواج کرد و بعد مدتی به خاطر همسرش به کشوری دیگر مهاجرت کرد و دیگر جلسه ای ترتیب نداد. البته گاهی هم اینترنتی کارهایی کرد، ولی دیگر تمام شد. اما من باز هم روزه می گرفتم و باز هم رؤیای ارادی داشتم، ولی پیش جگراس نرفتم. دیگر در خواب می توانستم هر چیزی را که اراده می کردم خلق کنم، از گل و درختان تنومند تا حیوانات افسانه‌ای مورد علاقه‌ام، تا دشت ها و کوه های سر به فلک کشیده. البته خودم می دانستم این یک آفرینش نیست، بلکه یک نقاشی از چیزهایی است که در ذهنم قبلا وجود داشته، ولی هرچی که بود لذتی وصف ناپذیر داشت. درباره‌اش با صوفی حرف زدم و او یک سؤال بی ربط از من پرسید که آن زمان خیلی ذهن من را مشغول کرد. پرسید: اگه یه روز با جراحی بشه پیوند مغز رو اجرا کرد، به نظرتون بیمار کسیه که بدن رو داشته یا کسیه که مغز رو اهدا کرده؟ جواب دادم: اونیه که مغز رو داده. گفت: یعنی میگی روح کسی که مغز رو دادم میاد تو جسم جدید؟ گفتم: آره دیگه. میخوای بگی روح تو مغزه؟ گفتم: فکر نکنم، تو فیلم‌ها که از مغز نمیاد بیرون. گفت: شاید روحی که انقدر صحبتشو میکنی زاییده مغزه. من جوابی نداشتم، با اینکه تجربیاتم چیز دیگری میگفت، ولی چون همه ی آنها در رؤیا و فعالیت مغزی صورت گرفته بود نمیتوانستم به عنوان دلیل از آنها استفاده کنم. برای همین دیگر با صوفی وارد این بحث ها نشدم، چون غیر از این موضوع در بقیه موارد با هم تفاهم زیادی داشتیم و هم دیگر را کامل می کردیم. با صوفی ازدواج کردم و بعد از چند سال زندگی به ما دختر کوچولویی هدیه داد. آن موقع بود که معنی عشق در تاریکی ذهنم روشن شد و با تمام وجود لمسش کردم. عشق بدون انتظار، عشق بدون چشم داشت و عشق واقعی. دیگر از روزداری و رؤیابینی خبری نبود و با تمام وجودم در خدمت زندگی بودم و با تمام سختی ها و خوشی هایش لذت می بردم. خود به خود به مثبت اندیشی رسیده بودم که لازم نبود به خودم تلقین کنم که این اتفاق خوب است یا بد. دیگر بدی وقایع را متوجه نمی شدم و برای معنی نداشت که بخواهم آن اتفاق را تحلیل کنم. بعضی مواقع صوفی از دستم هرس می‌خورد، ولی واقعاً فیلم بازی نمی‌کردم. مسائلی که برای صوفی خیلی مهم بود برای من بی اهمیت شده بود و احتمالاً این تفاوت به خاطر تفاوت در اهداف ما از زندگی بود. به نظرم وقتی هدفت بزرگ مثل درک زندگی و خود زندگی بشود، وقایع درون آن دیگر خیلی مهم جلوه نمی‌کند. در یک چشم به هم زدن راما کوچولو مدرسه را تمام کرد و در رشته پزشکی وارد دانشگاه شد. او هم در شهری دیگر خیلی زود با یکی از همکلاسی‌هایش ازدواج کرد و اینطور زندگی با مهر یکی از قوی ترین وابستگی های من را که همیشه از آن می ترسیدم از من گرفت و من بابتش سپاسگزار بودم. من و صوفی کنار هم پیر شدیم و زندگی زیبایی را پشت سر گذاشتیم، تا وقتی صوفی درگیر بیماری لاعلاجی شد، زوال عقل گرفت و دیگر نه من و نه راما و نه هیچ دوست و آشنایی را نمی شناخت. در این موقع بود که سؤال قدیمی صوفی دوباره آمد سراغم. مدام از خودم می پرسیدم اگه اون الان من و راما رو تشخیص نمیده، چطور بعد مرگ به صورت روح قوه تشخیصش برمیگرده؟ چیزی که من به عنوان روح میشناختم و تمام تجربیاتی که فکر میکردم از روح هم نشأت میگیرد وابسته به مغزم نبود و جواب میدادم بله، مغز بود که تمام تصورات ذهن و فکر رو تولید میکرد. و با از بین رفتن مغز چیزی از من یا روح باقی نمیمونه و همه ی اون کتاب ها و شعر های ارزشمند جز یک خودبزرگبینی ذهنی برای باور توهم نامی را بودن انسان شاید برای غلبه بر ترس از مرگ نبود. صوفی با اینکه دچار فراموشی بود اما در لحظاتی که حالش خوب بود از زیبایی هایی که می توانستیم ببینیم لذت می برد و او در کمال تعجب با من هم نظر شده بود و باور می کردم او هم لذت می برد. حتی با چیزهای کوچکی مثل زیبایی رنگ ها و اینکه ما می توانیم تشخیصشان بدهیم. حتی وقتی که درد به سراغش می آمد با چنان روحیه‌ای برخورد می کرد که من هاج و واج می شدم. صوفی را در یک ویلای ساحلی و با طبیعت بی‌نظیرش در آغوش خودم به تقدیرش سپردم و از او بابت آن همه عشق و آن همه لحظه‌های رنگارنگ و زیبایی که به دنیای من آورده بود تشکر کردم. راما یک ماه شوهر و کارهایش را ول کرده بود تا من احساس تنهایی نکنم و من هم اجازه دادم عشقش را به من ابراز کند و در این مدت خودم را قوی نشان می دادم تا خیالش راحت بشود و همین نقش بازی کردنها من را خیلی زود روبراه کرد و دوباره به زندگی عادی برگشتم. روزی داشتم کتابخانه را مرتب می کردم و وسایل اضافی اتاق را دور می ریختم که دفترچه قدیمی پیدا کردم که داخلش رؤیاها و متنهایی را که دوست داشتم می نوشتم. بازش کردم و صفحه‌ای را خواندم. بعد از یه مدتی که من تو عقب نشینی کنه سرمستیت شروع میشه و برات اون دانشی که از ذهن به تو میرسه و به اون میبالی و با همونه که فکر میکنی چی برات خوبه و چی بد مثل شمع کوچیکی در مقابل آفتاب رنگ میبازه. اینجاست که ذهن سرگردون میشه و دیگه با ندونستن مشکلی نداره و به اقرار در میاد و زمانی که بدونی که نمیدونی پس لحظه رو قضاوت نمی کنی و خودتو مستانه به زندگی دانا می سپاری و این در کمال اختیار تسلیم شدنه و می بینی که جزئی از زندگی می شی و چون زندگی در نهایت عشق و مهره پس تو هم با اون هم ردیف می شی. هنوز هم به نظرم متن قشنگی بود. ربطی هم به باور روح و خدا نداشت. به دانایی زندگی ربط داشت که من هنوز به آن معتقد بودم. در آن لحظه وقتی به خودم و وجود انسان فکر می کردم نه موجودی برتر و نه مسافری ره گذر بلکه فقط جزئی از زندگی را می دیدم که به صورت من در آمده بود. وقتی آدم مثبتی باشی و به روح اعتقاد نداشته باشی فقط زندگی را داری و باید قدرش را خوب بدانی. با دفترچم دوباره شروع کردم. در ارتباطاتم و در لحظه هایم من را می کشیدم بیرون تا همکار زندگی بشوم. با این روحیه دیگر تکرار مکرر زندگی برایم خسته کننده نبود چون من خود زندگی بودم.